الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة السوم صور اختلاف دافع و قابض این است که کسی که پول داده است یا جنسی رو به قاضی بذل کرده است میگه بذل من رشوه بوده است، صریحا و قابض آن که پول رو گرفته است ادعا میکنه هبه صحیح بوده است، که اینجا دقت دارید که در صورت اول هر دو اشتراک داشتن در فساد عقد، هر دو می گفتن عقد فاسده در صورت اول، یکی میگه اجاره فاسده، یکی میگه هبه فاسده بوده، که اگه اجاره باشه زمان داره، هبه باشه مثلا زمان نداره. این صورت اول. صورت دوم هر دو اشتراک در یک عقد داشتن، هر دو می گفتن هبه است، یکی می گفت فاسده، یکی می گفت نخیر هبه صحیح است. صورت سوم این است که به تعبیر باب القضا مسب دعوا مختلف است، یکی میگه رشوه بوده است و دیگری میگوید نخیر هبه صحیح بوده است. خب اینجا چه باید کرد؟ باز اگه ظاهر حالی بینه‌ای قرائن اطمینانیه داره قاضی فبها، اما اگه اینها نباشن یک احتمال بلکه یک قول این است که گفته بشود اینجا اصالت و صحه حکم می کند در عقود، که بگوییم هبه صحیح بوده است فلا زمانه، چون در عقود اصالت و صحه مثلا جاری می شود. این نظریه صحیح نیست. ول وجه فیه این است که چنانچه جلسه قبل اشاره کردیم در جای خودشم باید به تفصیل بررسی بشود، اصالت صحه در عقود دلیلش اجماع و بنای عقلا هست. با همه بحثایی که در اطرافش هست، این اجماع و بنای عقلا دلیل لبیست و قدر متیقن داره. قدر متیقن از جریان اصالت و صحه در عقود آنجاست که مسبب دعوا واحد باشه، یعنی طرفین دعوا هر دو اتفاق دارن، یک قرارداد منعقد شده، اجاره بسته شده، نهایت احدهما یدعی اجاره صحیح است و دیگری میگه فاسد است. اینجا قدر متیقن از مجرای اصالت و صحه است. اما اگر مسبب دعوا مختلف باشه، مثل این بحث ما که یکی ادعا میکند رشوه بوده است، رشوه حرام، فاسد، دیگری ادعا می کند هبه صحیح بوده است، آیا اگر مسبب دعوا مختلف باشد دو هویت مختلف رو هر کدام ادعا می کنن، نه اینکه هویت واحده اختلاف در صحت و فساده، نه اینجوری نیست، دو تا هویته. لذا اگر دو هویت باشه، یکی میگه مثلا اجاره فاسد بوده، یکی میگه بیع صحیح بوده مثلا، در این گونه موارد جریان اصالت و صحه دلیلی برش نداری، اجماع و بنای عقلا قدر متیقن داره. نه، اگر گفتن هبه یه مسئله، دقت کنید، فرض اینه، میگه که انم معاوضه، مقصود از رشوه اینه، میگه معاوضه کردم بین این پول و بین حکم قاضی مثلا. حالا اون معاوضه اما در پوشش اجاره، اما در پوشش مطلق المعاوضه. این میگه نخیر، آقا هبه صحیح بوده است. اگر دوتا دیگه، حالا در مثالم جایی مناقشه نکنید، بگید آقا رشوه ممکنه بگوید آقا هبه فاسد بوده. اگه ادعا کرد هبه فاسد بوده و هبه صحیح، میشه صورت اول. ولی بحث اینه دو تا مسبب دعوا اختلافه. فرض اینه، او میگه، برای که روشن‌تر بشه، او میگه اجاره فاسد بوده، این میگه نه هبه صحیح بوده است. اینجا به قول شما اینجا قبول ندارید به عنوان دلیل صحت. دیگه بس ببینید، اصلا اونا که بس آخره، اوفو بالعقود، فرض
معاملات رو اجماع گرفتید، میگم شما دیدی
وقلا اوفو بالعقود چی اگه باشه؟ اوفو بالعقود ولو کان فاسدا، خب خیلی خوب، شک داریم، میشه عقد فاسد که عقد نیست، لزوم وفا نداره اصلا. لذا شبهه مصداقیه میشه. شما شک دارید، نمیدونید که آیا عقد صحیح هست یجب الوفاء به یا عقد فاسد لا یجب الوفاء به، لذا تمسک به اوفو بالعقود نشاید اصلا. احتمال دوم یا نظریه دوم این است که بگوییم اینجا زمان ثابت است، یعنی در نتیجه عقد فاسد بوده، هبه صحیحه نبوده. مثلا توضیح مطلب این است که شکی نیست که مال فی ید القابض بوده و قابض سلطه بر این مال پیدا کرده است بلا شبه، چه رشوه باشه چه هبه صحیح باشه، ید قاضی بر این مال ثابته. من جانب آخر شک داریم آیا تسلیت مجانی محقق شده است یا تسلیت مجانی محقق نشده است. استصحاب عدم حدوث تسلیت مجانی میگه تسلیت مجانی حادث نشده، یک هفته قبل دافع مالک این جنس عتیقه تسلیت مجانی نداشت. شک داریم آیا با قراردادی که بستن تسلیت مجانی حادث شد یا حادث نشد. استصحاب میکنیم عدم حدوث تسلیت مجانی رو ذم الوجدان الاصل موضوع زمان رو درست میکنه. خب خیلی خوبه، ولی این کار دیگه تمام میکنه علا جمیع مبانی. بله، لذا ما اطلاق رو قبول داشتیم، اینم که دلیل لبی بود صرف شک تمامه، ولی این استصحاب هم کار رو تمام میکنه علا جمیع المبانی. نتیجه این میشود که به ذم الوجدان الاصل میگوییم که آقای قاضی در صورت سوم ضامن است، قیمت واقعی جنس رو باید به رشوه دهنده مثلا به اون دافع پرداخت کنه. این قلت آیا ما اصل دیگری فرض نمی کنیم در مسئله؟ مثلا اصل موضوعی جاری کنیم. اصل این است که رشوه فاسد واقع نشده است، تا دیروز که نبود. این گونه اصول موضوعی فرض میشه ولی اولا به تعارض تساقط میکنه. شما بگید اصل این است که رشوه حرام واقع نشده است، حالت سابقه یک هفته قبل رشوه حرام نبود پس الان هم رشوه حرام واقع نشده، میگیم اولا این اصل مثبته، رشوه حرام واقع نشده است، پس هبه صحیح بوده است، میشه اصل مصبه. و ثانیاً این اصل معارضم داره و به تعارض تساقط میکنن. افرز بگید اصل مثبت جاری میشه، میگید اصل این است که رشوه حرام نبوده، از اون طرف شک داریم آیا هبه صحیح واقع شده یا نه، یک هفته قبل هبه صحیح هم نبود، اصل عدم تحقق هبه صحیح است. این دوتا اصل مخالف با علم اجمالی ماست. علم اجمالی داریم یکی از اینا واقع شده، لذا جریان این دو اصل موضوعی اولا مثبتینن، ثانیا تساقط میکنن. لذا نتیجه این میشود که در صورت سوم زمان ثابته به اطلاق علی الید، سلطه این شخص قاضی بر این مال ثابته، تسلیط مجانی اتفاق نیفتاده به حکم اصل استصحاب، لذا زمان ثابت است. هذا تمام الکلام در مطلب دهم از مطالب باب رشوه. خلاصش این شد در بحث تداعی و اختلاف دافع و قابض سه صورت رو اشاره کردیم، طبعا لشیخ انصاری قدس الله روحه الزکیه. در صورت اول و صورت سوم زمان ثابت است با تمسک به اطلاق علی الید و ذم الاصل الیه. در صورت دوم که مسب دعوا واحد بود، اختلاف در صحت و فساد بود، اشاره کردیم اصالت و صحه مقدم بر همه اصول عملی است، لذا اصالت و صحه حکم میکند که عقد صحیح واقع شده است. مطلب یازدهم
کار رو اگر به تعارض بکشید دیگه استصحاب موضوعی عدم تحقق
هدیه صحیح برای اونایی
که
میخوان
موضوع باید احراز کنن، این
اصلا
از
اونها میگیرید،
ببینید
که
زمان رو ثابت
کنن. اونا ما کاری به دیگران
نداریم.
ببینید نتیجه
شما موضوع احراز
نه، عدم تسلیط مجانی اثر داره معارض هم نداره، عدم تسلیط مجانی اثر هم داره معارض هم نداره، زمان ثابت شد. اون استصحابه این که جاری نمیشن دیگه، گفتیم به تعارض تساقط میکنن، اصلا هبه صحیحه دیگه استصحاب نداره، رشوه محرمه استصحاب نداره، چون هم اصل مثبتن هم به تعارض تساقط کردن. این موضوع دیگره، ما نمیدونیم آیا تسلیط مجانی واقع شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم وقوع تسلیط مجانی رو، اثر شرعی هم بر همین استصحاب باره، ذم وجدان الالاصل میکنیم، نتیجه میگیریم این اصل جاریه بلا شبه، اون اصلین با تعارض تساقط کردن. مطلب یازدهم در مباحث رشوه این است که گفته شده است که اگر قاضی برای قضاوت خودش مطالبه اجرت کنه، حالا در قاضی غیر منصوب حساب کنید، در اونجاها که حاکمیت دینی نیست و مثلا قاضی منصوب نداریم تا بعد ثمرش در جای دیگه هم روشن بشه، در یک کشور آخره رفتن پیش یک عالمی، ما دو نفر اختلاف داریم، شما بیا بین ما قضاوت کن. اختلاف در ارث دو تا برادر، فراوان اختلاف اتفاق میفته، مردم هم نمیخوان برن به قضات حکومتی مراجعه کنن در کشورهایی که شیعه در اقلیت حاکمیت هم نداره، اونجا حساب کنید، بعد در موارد دیگه هم ثمرش روشن میشه. خب میرن پیش این آقای عالم محل، مجتهد هم هست، فرض کنید شرایط قضا رو داره، میان آقا شما بین من و برادرم نسبت به ارث حکم کن، حکم خدا رو بگو چیه. قاضی مطالبه اجر کنه، بگه من یک ساعت برای شما وقت میگذارم، نه اینکه در مقابل حکم به نفع کسی پول بده، او که مسلم رش بید، ولی میگه من میخوام یک ساعت وقت بگذارم برای شما، و این یک ساعت وقتی که برای شما میگذارم مثلا 100 دلار میارزه، فرضاً شما 100 دلار به من بدید تا بعد من حکم کنم. آیا اجرتی که قاضی مطالبه کنه از متحاکمین، این اجرت، اخذ اجرت از سوی قاضی جایز است یا جایز نیست؟ خب این اصل مطلب مربوط به باب کتاب القضا است، ارتباطی به بحث ما نداره در رشوه، لکن بما این که بعضی از فقها فرمودن از مصادیق رشوه اجرتی است که قاضی میگیره، این از مصادیق رشوه است و حرام قاضی اجرت بگیره بر حکمش، این مناسبت یقتضی که در بحث مکاسب محرمه و در بحث رشوه ازش بحث بشود که آیا قاضی بر عمل قضاوت میتونه دستمزد بگیره یا حق نداره دستمزد بگیره بر عمل قضاوت، و این دستمزد مثلا رشوه است، این اجر رشوه است. این مطلب 11 است که خب مطلب پرثمری هم هست در جای خودش، لذا عرض میکنیم که اولا صور مسئله رو دقت کنید تا بعد ضمن چند نکته وارد بررسی مطلب بشی. تارتن قاضی از متحاکمین اجر طلب میکنه و اجرت، مرتن از بیت المال اجرت طلب میکنه. قاضی است به استخدام حکومت در آمده، میگه آقای حکومت بر این عمل من شما اجرت بده. پس تارتن فرض اینه اجرت از متحاکمین میگیره قاضی، مرتن اجرت از بیت المال میگیره قاضی، مرتن ثالثه قاضی میخواد ارتزاق کنه از بیت المال. خوب دقت کنید، بین اجرت از بیت المال و ارتزاق از بیت المال تفاوته. تفاوتش چیه؟ اگه عنوان اجرت باشه، آقای قاضی میگه من در این ماه 100 تا پرونده رسیدگی کردم، آقای بیت المال، مسئول بیت المال، 100 تا پرونده است، هر پرونده 1 ساعت، 2 ساعت، 5 ساعت کار کردم، میشه 500 ساعت، در مقابل این ساعتها به من اجر بده، به من پول بده. اجر العمل، اجر در مقابل کارش میگیره، نهایت از متحاکمه نمیگیره، از بیت المال میگیره. این اجر از بیت المال. مرتن گفته میشه قاضی میتواند ارتزاق کنه از بیت المال. ارتزاق از بیت المال یعنی مخارجش از بیت المال تأمین بشه، یعنی بیت المال کاری نداره، حاکمیت کاری نداره که این قاضی 1000 ساعت کار کرده یا 500 ساعت کار کرده. میگه آقای قاضی شما یه زن داری، 2 تا بچه داری، منزل میخوای، مرکب لایق به شأنم میخوای، اینا مجموعش میشه ماهی 30 میلیون تومان. رزقت از بیت المال، معونت از بیت المال، هر چقدر باشه رزق از بیت المال، نه اجرت العمل. اینم یه عنوان دیگریست که باید بهش توجه کنید. پس تارتن قاضی میخواد اجرت بگیر از متحاکمین یا فرد سالس، از مردم میخواد اجرت بگیر. چی؟ نه حالا فرض کنید دیگه، حالا میخوایم سرایتش بدیم به بلاد اسلامی، فرقی نداره در این مسئله، اون مثال زدیم برای تقریب به ذهن. حالا در بلاد اسلامی با تحلیل کنیم پولی که به قاضی میدن چیه و چی میتونه باشه. آیا اجرت عمل است؟ اگه اجرت عمل باشه قاضی بر اضافه کارش هم میتونه پول بگیره. اگه گفتیم اجرت عمل مطلقا بر قاضی حرامه، چه از بیت المال بگیره چه از مردم بگیره، فقط میتونه به اندازه ارتزاقش از بیت المال بگیره، فرقی نداره. این دیگه در غیر در حاکمیت اسلامی هم مسئله فرض میشه دقیقا، و ادله همون ادله است، اون مثال زدیم برای تقریب به ذهن. بله دیگه، لایق معونه در جای خودش در کتاب الخمس بحث مفصل کردیم. اگه مخارج شد بله، اون وقت معونه لایق به شأن دیگه. قاضی شأنش چیه، شؤونش یه جوره. یه وقت یک قاضی از یه خانواده ایست که حالا تو منزلشون مستخدم هم داشتن، مثلا ما در ادله داریم گاهی از معونه از زکات میتونه برای اون برداره، مثلا اون معونه لایق به شأن، اون که در باب خمس ما چند روز معطل شدیم بحث کردیم معونه لایق به شأن یعنی چه، که الان اشاره نمی کنیم. بله دیگه، بحث مفروض. پس بنابراین اولا این نگاه رو باید داشته باشیم، اجرتی که قاضی میخواد بگیره مطالبه کنه تارتن از متحاکمین است، مرتن ثانیه اجرت عمل از بیت المال است، مرتن ثالثه ارتزاق از بیت المال است، اجرت نیست، زندگیش از بیت المال باید تأمین بشه. و ها کسا دقت کنید، تارتن قاضی امکانات مالی داره که از امکانات مالی دیگه زندگیش تأمین کنه، تارتن امکانات مالی نداره، مجبور بره سراغ اجرت یا بیت المال، ارتزاق یا اجر و امثال اینها. باز حالت سوم اینه که چون اینا در اقوال هم فی الجمله تأثیر داره اشاره میکنیم، حالت سوم این است که تقسیم سوم این که تارتن قضاوت بر قاضی متعین است، واجب عینی است، در این بلد هیچ کس دیگه نیست، فقیهی که جامع شرایط قضاوت باشه جز همین آقا نیست، لذا قضاوت برش وجوب عینی پیدا میکنه. مرتن اخرى قضاوت بر این قاضی وجوب عینی نیست، واجب عینی نیست، مدعیان اجتهاد باشین زیادن، نه اجتهاد فراوانن الحمدلله، و کلون یدعی وصلن به لیلا. مرحوم ناینی یک جا می فرماید زمانه ما عجیب شده است، فلانی ظاهرن علاما به بالی ملا علی کنی وقتی میخواست در تهران قضاوت بکنه احتیاط میکرد، میگفت من در اجتهاد خودم شک دارم. 50 نفر از علمای بزرگ نوشتن که ملا علی کنی مجتهده، شهادت دادن به اجتهاد او، بعدن با احتیاط قضاوت قبول کرد. ملا علی کنی که کتاب القضا نوشته و کتاب القضاییشون تنه به قضای جواهر میزنه. مرحوم نایینی فرمودن ولی متاسفم زمان ما رو، اون زمانیشون متاسفه دیگه، حالا باید گریه کنیم نمیدونم چیکار چی بگیم. مرحوم نایینی میفرماد ولی زمان ما 50 نفر شهادت میدن که یه آقا مجتهد نیست، خودش میگه من مجتهدم و از این شد. حالا الان که دیگه نمیدونم چه خبره. بله بله. خب حالا بگذاریم، اینا صور و حالاتی است که ممکنه تصور بشه. حالا بالاخره اصل بحث این است، آیا قاضی میتواند اجر از متحاکمین درخواست کنه یا اجر بر عملش از بیت المال بگیره یا ارتزاق از بیت المال یا هیچ کدام؟ اصلا قاضی حق نداره بر قضاوت پول بگیره، نصف روز بره کار کنه، نصف روزم بره بشینه تو مسجد پرونده رسیدگی کنه، حق نداره هیچ پول بگیره اصلا. اینا همش اقوال نظر احتمالم هست. خب این اصل محل نزاع. نکاتی رو اینجا اشاره میکنیم که بس منقه و جمع‌بندی بشه. نکته اول، عبارات برخی از فقها رو اشاره کنیم، فراز و فرودها رو در این عبارات ببینیم و اختلاف در این عبارات رو، تا بعد ببینیم به ادله باید نگاه ویژه داشته باشیم. مثلا ببینید اولین عبارت، عبارت مرحوم شیخ مفید در مقنعه، ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الله. خب عبارت ایشون اطلاق هم داره، اشکالی نداره که قاضی بر حکم خودش اجر مطالبه کنه، جایزه، ولی التبرع بذلک افضل، افضل اینه که بر قضا پول نگیره. خب عبارت مقنعه اطلاق داره عبارت شیخ مفید، چه از متحاکمین اجر بگیره چه از بیت المال هیچ اشکال نداره، لا بأس به این که اجر از بیت المال بگیره یا از متحاکمین بگیره، چه برسه به این که ارتزاق از بیت المال مثلا. این یک عبارت. عبارت دوم، شیخ طوسی در کتاب خلاف، لا یجوز للحاکم ان یأخذ الاجره علی الحکم من الخصمین او من احدهم. دقیقا مقابل اون عبارت شیخ طوسی میفهمن جایز نیست برای حاکم، گفتیم حکم حکومت، حاکم ظهورش در باب قاضیه که روشن اینجا، جایز نیست برای حاکم اینکه اجرت بر حکمش بگیره، من الخصمین او من احدهما، از هر دو طرف دعوا پول بگیره یا یک کدوم، حق نداره، جایز نیست اجر بگیره. سواء کان له رزق من بیت المال او لم یکن، چه بیت المال معونه قاضی رو تأمین کنه چه تأمین نکنه، قاضی بر حکم از متحاکمین حق نداره پول بگیره. بعد یه قولی از شافعی نقل میکنن، تفصیل داده شافعی، گفته اگر رزق از بیت المال داره حق نداره پول بگیره، اگر از بیت المال رزق نداره پول بگیره اشکال نداره. بعد شیخ طوسی میفرمان ما این تفصیل قبول نداریم، مطلقا قاضی حق نداره از متحاکمین پول بگیره. دلیلنا عموم الاخبار، دلیل ما عموم اخباری است. الوارده فی انه یحرم علی القاضی اخذ الرشا و الهدایا. دقت کنید، شیخ طوسی میفرماید چرا قاضی نمیتونه اجر از متحاکمین بگیره؟ دلیل ما اینه که روایاتی داریم قاضی حق نداره رشوه بگیره و هدیه بگیره و هازا داخلون فیه. اگر قاضی از متحاکمین اجرت گرفتی میشه رشوه، لذا حرام است. ببینید چرا تو بحث رشوه مطرح میکنی و شیخ انصاری اشاره میکنن و دیگران؟ علت اینه که یک نظریه این است اگر قاضی از متحاکمین اجرت طلب کنه میشه رشوه، لذا حرام است. دلیلنا عموم الاخبار الوارده فی انه یحرم علی القاضی اخذ الرشا و الهدایا و هذا داخل فیه. اجر از متحاکمین بگیره داخل در رشوه و هدیه است. و ایضا طریقه الاحتیاط یقتضی ذلک. حالا اینم باید یه وقت در مدل استدلالهای شیخ طوسی روش ایشون یه بحثی بشه. این استدلالها با هم، اولا عموم اخبار، خب دیگه اگر عموم اخبار داریم طریق الاحتیاط چیه؟ طریق الاحتیاط یقتضی ذلک و ایضا اجماع الفرقه علی ذلک. اتفاق علماست بر این که قاضی حق نداره اجر بگیره. این اجماع العلماء رو با اون کلام شیخ مفید در مغنه نگاه کنه. شیخ میگه لا بحث به اخذ الاجر علی الحق. ایشون میگه اجماع علماء داریم که حق نداره اجرت از متحاکمین بگیره. فانهم لا یختلفون فی ان ذلک حرام. علماء اختلاف ندارن، اجماع دارن که اجرت از متحاکمین حرام است. خب یکی دو تا عبارت دیگر هم اشاره بکنیم بعد وارد بررسی ها بشیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب سوره ثالثه در متحاکمه. نه ببینید آقای خوی دقتش اینه، کاری به هبه صحیحه نداره، ایشون استصحاب هبه صحیحه نمی کنه. آقای خوی میگن این که عدم تسلیت مجانی اینه، ایشون هم حرفشون همینه. خوب دقت کنید. بله درسته، ولی اصل رو چه میدانه؟ این رو با هم سوال نمی کنه. چرا؟ به خاطر این که اجاره فاسده برش اثر زمان مترتبه یا نه؟ خب اگه ایشون بگه اشکال داره. عجیبه، رشوه محرمه تحت پوشش یکی از قراردادهاست دیگه، همه بحثم در زمانه. رشوه محرمه اگه در پوشش اجاره فاسده باشه اثر برش بار نیست؟ رشوه محرمه اثر شرعی نداره. اگر ثابت کردیم رشوه محرمه اتفاق افتاده است، قاضی از عدالت ساقط میشه و دیگه حق نداره قضاوت کنه، اثر شرعی نیست. اون چه موضوع درسته، از این نگاه درسته، ما عدم تسلیت مجانی له اثر شرعی. اگه مقصود آقای خویی این باشه مطلب تمامه. همون ذم الوجدان الی الاصل.
تعبیر رو بشه
که نباید تعارض بشه، یا باید بگیم اصل مدت جاری نمیشه، یا باید بگیم اصل شرط. چرا وقتی تعارض هست، شما دو امره، دو تا احتماله. احتمال میدید اجاره فاسده تحققه، درست؟ حالت سابقه داره یا نداره عدم تحقق اجاره فاسده؟ عدم تحقق اجاره فاسده حالت سابقه داره. استصاب میکنید عدم تحقق اجاره فاسده ره. از این طرف هبه صحیحه هم حالت سابقه داره، امرون حادثون، با توجه به تداعی اینا شک دارید هبه صحیحه واقع شده یا نه، استصاب میکنید عدم وقوع هبه صحیحه رو. از این طرف علم اجمالی دارید احدهما واقع شده، پس به تعارض تساقط میکنه.
اگر تساقط کرد اونهایی که نیاز دارن به اعراض موضوع اصلشون گرفته میشه.
شیخنا اصل دیگر داریم اینجا، اون اصل دیگر شک داریم، تسلیت مجانی وقع املا.
نه اصلی که بردشتار هست،
نه مجانیت تسلیت فرقی نمی کنه. شک داریم آیا این تسلیت به عنوان عدم نعتی، حالا تو عبارت آقای خود یک جا عدم محمولی آمده و اشکال داره عبارت میشه، یقینا تسلیت مجانی قبلا نبود، تسلیت به اضافه مجانیت نبود، استصحاب عدم اصلا به هبه چی کار داریم؟ هبه که استصحاب موضوعی شد، تمام شد، به تعارض تساقط کرد. عدم مجانی، عدم تحقق مجانیت تسلیت. چرا نه؟ بفرمایید چرا نه؟ خب آیا غیر مجانیت اثر شرعی دارد مستقیما یا مع الواسطه؟ این را دقت کنید، آیا غیر مجانیت مع الواسطه اثر داره یا بلا واسطه؟ غیر اون چه مهمه در ادله اینه که تسلیت اگر مجانی نباشد ضمان است، اما این که ما اینجوری فرض کنیم اصل رو در نایه تسلیت مجانی هم دو تا اصل جاری کنیم متعارضه، اصل دومی که فرض میکنید میشه اصل مثبت. اصل عدم وقوع تسلیت غیر مجانی است، این شما میگید این عدم تسلیت غیر مجانی اثر شرعی نداره، میشه اصل مثبت. این رو خوب تأمل کنید، میشه اصل مثبت دیگه. چون ببینید زمان موضوعش در ادله چه واقع شده، موضوع در ادله زمان وضع الید علی مع عدم کون تسلیت مجانی، این میشه موضوع و این موضوع با اصل ثابت میشه. حالا دقیق است ولی مطلب همین عبارت شنو بخونید، عبارت آقای خویره، نه نه از قبل بخونید چی لا تو عارضه تا روشن میشه.
بله ایشون میگه که بله قول دافع مقدم میشیم به اصالت عدم تحقق الهبه صحیحت ناقله.
خب
چرا فعلنها امر وجودی و موضوع للعدم فرصو عدم فرصو عارضها
بله
اصالت و عدم تحقق قشت المحرمه
خب
لأنه لا اثر
له. خیلی
فإنما
الاثر متركز
على عدم الاثر
الثابت. اینو باید به مقرر دیگه، باید شکست سر مقرر. چطور استصحاب عدم اجاره فاسده یا تحقق اجاره فاسده اثر نداره؟ خیلی اثر داره. الان شک داریم آیا این قاضی عادله یا نه، اثر بار کردیم، نگاه کنید شک داریم. هل قاضی اگر اجاره فاسده بسته، یعنی رشوه محرمه در این صورت بسته، اگر رشوه محرمه بسته از قاضی عادل نیست، فاسخ شده دیگه نمیتونه قضاوت کنه. خب اصالت و عدم تحقق رشوت الفاسده اثر نداره؟
نه بحث ادالت فاسد
خدا خیرت بده، خیلی ربط داره. رشوه محرمه برای چی؟ هر نوع اثری مگه در جریان اصل فقط باید اثر در قرارداد در عقد بار بشه؟ بس این اثر شرعی باید داشته باشه. شیخنا اصلا موضوع مترافعه اینو کاری نداریم. همینجا فرض کنید که اون آقا داره ادعا میکنه، میگه این آقای قاضی از من رشوه گرفت، چون رشوه گرفت دیوان عالی کشور، آقای وزیر دادگستری، آقای رئیس قوه قضاییه، دیگه عقل نداره بهش پرونده بدی.
نه درست
نه درسته پس درسته
نه استدلال بحث مستر زمان و عدم زمانه.
شیخنا ببینید اگر اثر شرعی بار شد، ببینید فرض درسته، این فرض اگر بگوییم نسبت به زمان است بله این نگاه درسته، ولی بحث ما اثر شرعیه. ما چرا همچی عرض کنم که جور اکل از قفا کنیم؟ وقتی عدم تسلیت مجانی رو میتونیم اصل جاری کنیم، مخصوصا ما که علالیت رو قبول داریم، حالا ایشون هم از راه دیگه وارد میشه همین بیان رو داره، برای چی از اون راه وارد نشیم؟ آقا هبه صحیحه اصل درش تعارض میکنه با اون اجاره فاسده، اجاره فاسده هم اثر داره، تعارض و تساقط، همین نتیجه رو که ایشون میخوان با استصحاب عدم تحقق هبه صحیحه بگیرن، ما به اصل عدم تسلیت مجانی میگیریم. میگیم آقا تسلط ید قاضی به وجدان ثابته، استصحاب میکنیم عدم تحقق تسلیت مجانی را، نتیجه میگیریم زمان را. این که خیلی راحت تر روشن تره که باشه. اصل در سبب مگه در اصول نخوندیم؟ مگه معطل نشدیم خیلی که اصل این به سبب ازا تعارض و تساقط ها نوبت به اصل در مسبب میرسه؟ عیبی هم نداره.
موضوع زمان تسلیت غیر مجانی
نه عدم. نه نه نه، موضوع زمان اینه. ببینید این در جای خودش بحث شده، این رو نگاه کنید. در زیل علالیت آقایون دیگه وارد نشدیم، این رو همه قبول دارن. اون ادله تسلیت، موضوع زمان وضع الید علی ما عدم کون تسلیت مجانی، این موضوع زمانه. لذا وقتی این موضوع زمان بود، ذم الوجدان الا این اصل جاری میکنیم و این اثر شرعی هم داره. حالا بازم تأمل کنید از مواردی که تطبیق اصول، یکی همین سه صورته که اشاره کردیم، تطبیق اصولی که در اصول مطرح میشه اینجا. بله بفرمایید.
این فرمایشی که داشتیم برای
بله.
ایشون میفرمان که به خاطر اینکه رشوه و هدایا اینها حرام شمرده شده که بخواد قاضی عفو کنه از مرد
بله.
متخاصمه. اینو شاید منظورشون اینه باشه که رشوه اینجا صرف میکنه، منظور اینه که
محتمل رشوه مثلا احتمال
اصلا پول گرفتن از مردم مشکل داره، کما که عد کردن هدایا رو.
خب نه دیگه، ببینید ایشون عبارتشون اینه: و عموم الاخبار دالت على ان الرشوه والهدايا الرشا والهدايا محرمه على القاضي و هذا داخل فيه. یعنی از مصادیق رشوه به قاضی که حرام است، یکی همین پول در مقابل حکم قاضی دادن است. خب حالا هدیه هم باشه حرام، فرق نداره. حالا چه رشوه باشه چه هدیه، ایشون میخواد بگید عموم اخباری داریم که رشوه به قاضی حرام، هدیه به قاضی حرام است و هذا داخل فیه. شما در مقابل حکم پول به قاضی بدید، اما رشوتون اما هدیهتون. بله ما قبول داریم، نمیگیم فقط رشوه، اما رشوتون و اما هدیهتون. جمع دیگه هم از فقها صریحا میگن رشوه است. حالا بررسی کنیم ببینیم یکی قواعد عامه چی میگه، بعدم ببینیم آیا دلیل خاصی داریم. قواعد عامه حرمت نمیگه، قواعد عامه چیز دیگه میگه. قواعد عامه میگه عمل مسلمان محترم. شما میخوای یک کاری بکنی، بررسی بکنی، پرونده رو بررسی کنی، حرف طرفین رو بشنوی، یک عملی داری انجام میگه، عمل مسلمان محترم، میتونی در مقابلش مزد بگیری. چنانچه اگر بیا آقای قاضی میگفت یک ساعت بیا خونه من کار کن، میتونست پول بگیره. الانم که راجع به پرونده رسیدگی میکنه، قواعد اولیه اینی که اجر اشکال نداره. وقتی قاعده اینو بس میکنیم، وقتی قاعده اولیه این شد، باید بریم سراغ ادله خاصه، ببینیم آیا من الادلت الخاصه به جمیع اطرافها هل یستفاد این که اجر نباید به قاضی بدیم یا نه، و آیا اجر متحاکمین حرامه، اجر بیت المال حرامه مطلقا، چه متحاکمین چه بیت المال، رزق قاضی از بیت المال درسته، کدوم یکی باید دیگه بررسی بکنیم ادله خاصه.
کلامه و جمع بین کلام مقنعه و خلاف را میتونیم بگیم که مقنعه فقط در مورد به صورت کلی داره میگه از اجرت رو،
یعنی کن مثلا میخواد بگید مقصود شیخ مفید اینه اجر از متحاکم این حرام است، یعنی مقید داره، احتمالش میرود، لیکن ما هستیم و ظاهر این عبارت، ولی احتمالش میرود که مقصودیشون هم از اجر، اجر از متحاکم این باشد. چون اجر از بیت المال که هم نکسی بگه معهود نیست، اونجا ارتزاقه، این احتمال